خب حقیقتش این که من حالا هر دفعه میام از دفعه پیش که بحث نقد در واقع دیدگاه من بود، متاسفانه حالا کاری پیش اومد نتونستم خدمتتون باشم و نخواستیم که پوزش بابت اینکه نبودم، و سپاس از مسعود گرامی که یه وقت خیلی مشبع و مفصلی رو اختصاص داد به نقد حرفای من راستش امروز بیشتر در مورد خود روش شناسیم میخوام بگم، ولی غنیمت میدونم سخنان مسعود عزیز دفعه گذشته رو، چون خب خیلی از صحبت‌ها پاسخی میطلبه احتمالاً و یه جاهایش به نظرم روشنگری میخواد در مورد اینکه منظور من چی بوده یا چی نبوده، یه جاهایش خب نقد، یعنی مسعود عزیز یه چیزایی گفت خب به نظر من نادرسته، اونا رو یه اشاره‌ای بهش بکنم. منتها مسعود گرامی 50 دقیقه دفعه پیش صحبت ارزشمندی کرد، نزدیک 40 دقیقهش در مورد من بود. من فکر کنم امیدوارم که 10 دقیقه 15 دقیقه اون تیکه مربوط به خودم رو بتونم بگم و بیشتر بحث رو ببرم روی حالا چیزایی که به روش شناسی مربوط میشه و توضیح یکی دو تا نکته که شاید سودمند باشه براتون. من یه نقدی اول، من یه مجموعه اولا نقد دارم در مورد در واقع چیزی که مسعود گرامی گفت، خیلی نقد دیدگاه من بود در واقع، و حالا یه سری جملات و ایناش حالا خیلی جای بحث داره. مثلا گفت من داستان بافی میکنم، مثلا گفت خیلی مقلوطه آن چیزی که نوشتم، مثلا چیزهایی گفت که خب خیلی برای من جالب بود و خیلی فکر کردم در مورد اینکه چرا این رو میگه، و خب در مورد بعضی از اینه باید یه مقدار صحبت کنیم. منتها یه نقدی که من دارم اینه که دفعه پیش من خیلی مشتاق بودم نظر مسعود عزیز در مورد شاملو رو بشنوم که خب نشنیدم. فکر میکردم در مورد نظر من در مورد شاملو داری میگی، والا اونم نشنیدم. یعنی اون چیزی که گفتی نظر من در مورد شاملو هم نبود، با اینکه کتابش رو داده بودم بهت، نظرت در مورد نظر من بود و ارزشمنده، خود اینم بسیار خوبه. گرچه فکر میکنم یه توضیحی من فکر کنم لازمه بدم، چون خیلی اشاره کرده بودی به آن چیزی که من داده بودم. ببین این مایه افتخار منه که مسعود عزیزم اولا بخونه متن منو، نقد کنه و بیاد بگه در موردش حرف بزنه، و خیلی مایه بیشتر مایه افتخارم که چند ده تا نقل قول بیاره توی اون حرف، از بارت بگیری تا مالارمه، خیلی عالیه. یکی دو حرف آدمو داره نقد میکنه. منتها یه انتظاری هم که اونجا به وجود میاد اینه که از خود آدم هم بنابراین باید نقل قول دقیق و درست بشه دیگه، که نشده بود. یعنی الان میخوام الان اون یه بخشی از این روشنگری اینه که باید بگم که خب بابا این چیزهایی که از من نقل کردی که کتابش رو من داده بودم به و خیلی دیگه متن خیلی روشنه دیگه، و اون کتاب من به 10 نفر دادم تو این جمع، یعنی متنی نیست که یه نفر فقط خونده باشه. این کتاب اولا بهتون بگم 333 صفحه کتاب که مسعود گرامی معتقد بود من برای اینکه اینو حجمشو پر کنم و داستان سرایی کنم یه چیزایی حالا همینطوری بافتن به هم دیگه. منتها این کتاب 11 صفحه که رفرنسش بود فقط، یعنی 11 صفحه آخر 205 نزدیک 292 تا رفرنس فقط داشت که تقریبا هر کی هر حرفی در مورد شاملو زده، حتی مقاله، حتی خاطره تعریف کرده، اینا تقریبا همش هست اونجا و ناقصه. یعنی این یه متن ناقصی که من دادم دوستان بخونن، کلی هم ایراد داره، من اصلا بحثی در مورد این ندارم. اون تا 350 تا رفرنس داشت، یعنی تقریبا توی متنی که در مورد، چون ساختار کتابم بهتون بگم، این که الان وجود داره 333 صفحه کتابه، حدود 80 صفحهش افزوده های کتاب پیوست کتابه که متنای خود شاملوه، یعنی آنچه که خود شاملو گفته نامش یا سخنرانیش خود متنه، یعنی خیلی روشن. نزدیک 250 صفحه من نوشتم اونجا که نزدیک 350 تا رفرنس برده، یعنی هر صفحه یکی دو تا رفرنس برده. یعنی به عبارت دیگه فکر میکنم کافیه کتاب یه نفر نگاه کنه جدا اینکه موافق باشه و مخالف باشه با من، تا فکر نکنه که داستان سرایی دارم میکنم. البته در مورد داستانم یه نکته الان خدمت، یا یه چیزایی رو نگید در مورد، مثلا چه میدونم اینکه فریدون رهنما، خب ببین اینا نادرسته و تو کتاب خیلی شفاف بیان شده دیگه، من خیلی روشن من نوشتم فریدون رهنما، مثال فقط دارم میزنم، فریدون رهنما واسطه آشنایی به گمان من با حدس من واسطه آشنایی خانم طوسی حائری و احمد شاملو بوده، اصلا ربطی به ازدواجشون نداره. من گفتم اینا با هم دیگه همکار بودن فلان جا، ایشون هم فامیل ایشون بوده، احتمالاً از این مجرا اینا هم دیگر آشنا شدن با هم. اصلا بحث من در مورد ازدواجشون نیست اینجا. این که شما بگین که یعنی اینطور من فهمیدم از دفعه پیش که انگار من میگم فریدون رهنما علت ازدواج اینها بوده، شیفتگی انگار فریدون رهنما داشته به احمد شاملو، فکر میکنم اینطور باشه. منم همش حرفی نزدم و تو متن اتفاقا خیلی روشنه که منظورم دقیقاً چی. احمد شاملو یک نقطه همگرایی نظری داره و مثل شاگرد فریدون رهنماست و مبلغشه به عنوان آدمی که مطبوعاتی خیلی روشن و رفرنسین توی متن مده. این فقط مثاله برای این دارم میگم که به نظرم میاد، حالا جمع‌بندی کنم این تیکر، به نظرم میاد یه جایی شاید متن دقیق خونده نشده، شاید متن ابتر بوده، نامفهوم بوده، یه خود به نظرم بعید میاد، ولی گمان میکنم نقل قول از متن اگر قرار انجام بشه و نقد به خصوص بشه حتما با دقت باید انجام بگیر. یه نکته دیگه این که در مورد داستانگویی یه چیز من اول تأکید کنم روش. ببینین شاید کلمه داستان رو ما برداریم بگیم روایت، و هر چی ما داریم میگیم روایت دیگه، نراتیو، روایت. ما هر چی داریم در مورد هر چی حرف میزنیم یه روایتی. علم هم همینه، من زیستشناسی خوندم، کارم هم خیلی توی عصبشناسی جزء دقیق‌ترین کاراست، یعنی خیلی خیلی آزمایشگاهی اتفاقا کار کردم. آنچه که تولید کردم من اونجا یه روایتی آخرش در مورد شبکه عصبی، در مورد اینکه ما چگونه دستگاه بیناییمون میبینه یه چیزی رو، ساینس به معنی دقیق کلمه است، ولی اونم یه روایته، اون رو هم میشه گفت روایت. ما تا روایت بین دو تا قطب میتونه نوسان کنه. ما روایتی داریم که داستانه، همون چیزی که مسعود گرامی به من منسوبش کرد و منتقدش بود به حق. منم منتقد داستان سرایی در مورد مسائل علمی، منم به شدت منتقدم در این مورد. منتها یکی داستانه یکی علمه، دوتاش هم روایته. یعنی کلمه روایت رو به نظرم به دوتاش میشه منسوب کرد. این دو قطبی رو چجوری میشه شاخص بندی کرد، چجوری میشه تفکیک کرد که من وقتی یه متنی رو میبینم متوجه بشم که این علم داره تولید میکنه در مورد فلان موضوع یا داره یه روایت داستانی تولید میکنه. ما یه متنایی هم داریم که بینابین دیگه و آنگاه نیچه گریست. خب این داستانه، ولی خیلی داستان دقیق خوبیه. درمان شوپنهاور کلن کارهایی که یالوم کرده خیلی مستنده، اگه نگاه کنی خیلی خیلی مستنده. رمانای اینطوری داریم که خیلی دقیقه، مثل فیلمای اینطوری هم داریم، اینا هم روایت داستانیه منتها بینابینه. معمولا ما متن بینابین نداریم، ما معمولا یا داستان داریم یا سینوهه داریم، کلا طرف نشسته داستان نداشته، یا کتاب علمی داریم یا تاریخ مصر داریم که دانشگاه داره تدریس میشه. تفکیک این دوتا از هم دیگه به نظرم با یه سری متغیر ممکنه. من یه چند تاشو پیشنهاد میکنم. داستانگویی اولا تخیلیه، یعنی نقطه ارجاع بیرونیش رسیدگی پذیر نیست، آخرش از تخیل طرف در اومده. مثلا من میگم سینوه این کار کرد، سینوه میدونم که یه متن نسبتاً کوتاهیه که مال دودمان 18 همه فراهنه هست، یه متن اینطوری واقعا ما داریم، اسم طرف هم سینوه هست. یه بابای پزشک بوده میره سوریه برمیگرده مصر، داستانش کلن اینه. یه چیز خیلی کوتاه روی ورق آ4 بخواین چاپ کنین 10-12 صفحه بیشتر نمیشه کل متن آن چیزی که هم مصر مونده. خب یه کتاب 400-500 صفحه شما دارین، آن چیزی که میخونید رسیدگی پذیر نیست، به تخیل ذبی الله منصوری یا میکا والچی یا هر کس دیگری ارجاع میده، نه به متن نه به داده بیرونی خارجی. یکی این که بنابراین ساختگیه، از ذهن بیرون میاد، از تخیل مؤلف بیرون میاد. دو این که داستان از وصل پینه کردن داده ها ناشی میشه، یعنی داده ها اتصال محکمی با هم دیگه ندارن، عقلانی و منطقی. اون مؤلفه اینا رو با هم دیگه وصل پینه میکنه. مثلا مؤلفه میگه که چی شد که مثلا جسد هیتلر چرا سوخته، بعد میگن که خب اصلا هیتلر نمانده، هیتلر رفته مثلا تو آرژانتین زندگی کرده. بعد یه داستان در موردش نوشته میشه، این رمان مشهور بچه های اسمش چه بچه های برزیلی نوشته میشه که خیلی هم رمان جالبه، ولی خب داستانه دیگه. داده های خیلی خوب توشه در مورد منگله و در مورد هیتلر و اینا، خیلی اطلاعات خوب توشه، ولی داستان آخرش بسته پینه کرده داده رو. به عبارت دیگه شاخص دوم داستان اینه که نامنسجمه، داده ها درش نامنسجم. و دیگر این که بدنه داده ها رو معمولا نادیده میگیره طرف برای اینکه داستان رو بنویسه. این دقیقا نقلی بود که اتفاقا لابلای حرفای مسعود به منم بود، یعنی به نظرم اینطوری اومد که مسعود معتقد دقیقا به این معنی، من دارم داستان سازی میکنم، یعنی یه بدنه ای از داده ها ما داریم، ما بعضیاشو گلچین میکنیم که به درد تولید اون روایت تخیلی با حالمون میخوره. خب در مقابلش چیه؟ در مقابلش علمه. به نظرم علم چجور روایتیه؟ علم روایتیه که اولا منصفانه است. منصفانه به گمان من به این معنی نیست که اون دفعه سامان عزیز بود، یه دفعه هم علی عزیزی هم جرف زد که آقا بیه میانه رو بگیریم دیگه، حالا کسی ناراحت نشه و اینا. به نظر من اصلا منصفانه نیست. علم شوخی نداره با کسی. علم موضوعش این نیستش که کسی ناراحت میشه یا نمیشه. علم داوری کردن در مورد یه سری مطالب بر مبنای مستندات، این مسئله‌ش. شما بیشترین داده ها رو باید جمع کنین، با روشمندترین شیوه، منطقی ترین شیوه این داده ها رو باید تحلیل کنین، به داوری برسید در مورد موضوعی که همیشه غیر قطعیه، اصلا کسی ادعای قطعیت نداره، منتها محتمل ترین پاسخ ممکن بر مبنای اون داده ها در مورد یک زمین است. این میشه علم. به عبارت دیگه منصفانه بودن علم به این معنیه که تمام داده ها رو ببینیم. این به نظرم اگه بخوایم انصاف رو در علم تعریف کنیم، مهمترین ویژگیش گستره نظر و گشودگی به روی داده های جدیده. یعنی شما این داده جدید میاری که برخلاف نظر الان منه، من بتونم اون رو هم ببینم و بگنجونم تو نظرم، و اگه نمیگنجه نظرم رو تغییر بدم، اون داده اگه معتبر باشه دیده بشه. دیگر این که ارجاع بیرونی داره، رسیدگی پذیر به تخیل من مربوط نمیشه، به تحلیل من مربوط میشه. یک داده های بیرونی پشتشن، و دیگری این که منسجم داده هاش، روابط علمی روشنی، روابط منطقی بین داده ها شما میتونید ببینید. گمان من اینه که آنچه که من دارم تولید میکنم در زمینه تحلیل کار شاعران معاصر به معنی اخص کلمه علم و داستان نیست. حقیقتشو بگم مسعود، ببخش صراحت منو، فکر میکنم آنچه که مسعود در مورد من دفعه پیش گفت داستان بود، بیشتر علم نبود، بر مبنای همین شاخصایی که الان گفتم. حالا من نمیخوام وارد ریزش بشم، خواستیم میتونیم در موردش بحث کنیم، ولی خب بعدا حالا اگه خواست مسعود ریز میشینیم با هم دیگه صحبت میکنیم و بهش میگم که به چه دلیل حتی تحلیل فرویدی هم میشه کرد. الان هرایر هم اینجا نشسته که تو اصلا کلمه داستان بافی رو چرا به کار میبردی؟ میشه این تشریف کرد که خب شاید یه داستانی اصلا داشته گفته میشده در همون لحظه. خب در مورد داده ها من یه توضیح کوچیکی بدم، این چیزی که مربوط به نقد من بود و ببندم. در مورد داده ها ببین، نمیم شاید صریح بگم اینو. خب ببین داده ها، یه جمله تو به من منصوب شد این بود که داده هایی که من به کار بردم در کتاب خیلی مغلوطه. اینه جمله‌ای که مسعود عزیز گفت. خب ببین کسی که اینو میگه نباید به داده های استناد کنه یا جملاتی بگه که خودش غلطه و اون داده هایی که مغلوط شمرده شده نه اونا درسته. اتفاقا من فقط یه نمونه شو که احتمالا به درد جمع بیشتر بخوره میگم، ولی خیلیه این نمونه هاش. یعنی حالا یه نمونه شو بگم در مورد ژدانف. قبل از اینکه وارد این بشیم، یکی دو تا نکته در مورد داده که گفتیم. ببین یه چیزی که مهمه دوستان ببینید، شما موقعی در مورد داده ها دارین حرف میزنین، مثال بزنم خدمت، مهمه که نقدی که دارین میکنین حرف خود طرف رو نقد کنید، یعنی اون گزاره‌ای که داره او ادعا میکنه رو نقد کنید. یه مثال من خدمتون بزنم در مورد شناسنامه، بحث مشهور شناسنامه. آنچه که من گفتم این بود که احمد شاملو شناسنامه صادره، رشد خودش معتقده که در خیابون صفی علی شاه، خودش میگه که در خیابون صفی علی شاه به دنیا اومده. دو تا شاهد داریم، یه شاهد این که در کودکی در صفحات شمالی با پدرش که نظامی بوده این در اونور میرفته، خودش هم اینو گفته، آیدان گفته، دیگران هم گفتن. دو این که نقل قولی از دوست نزدیکش داریم که میگه اصلا این فارسی بلد نبوده، ابتدای کار زبان اصلیش ترکی بوده، فارسی نبوده، یعنی در تهران بزرگ نشده و تاکید کرده که ماها تهرونی هستیم و اون نصرت رحمانی میگه ما تهرونی هستیم، به این خاطر زبانمون اینجوریه، احمد شاملو نبود به این خاطر زبانش اونجوری بود، کاری نداره. بر مبنای این داده ها و بر مبنای این که خب دروغ جای دیگر گفته در مورد خودش احمد شاملو، من شک دارم در مورد این که در خیابون صفی علی شاه به دنیا اومده باشه. گزاره‌ای که من دارم میگم چیه؟ گزاره اینه که شناسنامه و فلان و فلان و فلان تقویت میکنه این ایده رو که این گزاره‌ای که او در مورد خودش گفته نادرسته. آنچه که مسعود عزیز میگفت این بود که آیا یعنی در واقع او گزارش این بود که من یکی رو میشناسم که شناسنامش مال یه جای دیگه بوده ولی یه جای دیگه به دنیا اومده. خب آره ممکنه، من اصلا در مورد این بحث نمی کنم. من بحثم این نیست که همه کسانی که شناسنامه میگیرن در محل زادگاهشون شناسنامه میگیرن، که بعضی هم این کار نمی کنن. این اصلا ربطی به بحث من نداره، این برای رد بحث من کافی نیست. بحث من اینه که در مورد این آدم خاص این تعارض رو شما دارید، اون گزارش هم دارید، اون فلان هم دارید، در مورد خودش هم قبلا دروغ گفته، آیا این گزارش قابل پذیرشه یا نه؟ یعنی این رو باید شما نقد کنید. اشاره به یه گزاره‌ای که شاید هم بدیهی باشه و طرف مقابل میپذیر قبول داره اصلا اون رو، برای رد یه گزاره‌ای که دقتش بیشتر کافی نیست. نمونه‌ای اینطوری داشتیم، مثال خدمتتون بزنم. من گفتم هم تو کتاب صریح و روشن نوشتم، هم گفتم این رو، گفتم ژدانس کارگزار پراکنده کردن و تبلیغ مفهوم رئالیسم سوسیالیستی بود. من کی گفتم ژدانف رئالیسم سوسیالیستی رو ابداع کرد؟ همچین جمله‌ای از من شنیدین؟ من گفتم پراکنده شدن این، تبلیغ این سیاست شوروی برای اینکه رئالیسم سوسیالیستی در احزاب کمونیستی خارج شوروی پراکنده بشه، این کار ژدانفه و دقیقاً هم اینطوره. رئالیسم سوسیالیستی یه قسم، مگه من گفتم رئالیسم سوسیالیستی با ژدانف شروع میشه؟ رئالیسم سوسیالیستی سال 1111 شروع میشه. یه مجلسی نشسته بودن، گورکی بوده، گورکی هم آدم مهم میشه، و استالین. میگن که جمله مال استالینه، اولین کاربرد عبارت رئالیسم سوسیالیستی مال استالینه، و گورکی سال بعدش 1934 میشه، 1113 ما همزمان با تاسیس دانشگاه تهرانه. و کاری نداریم اصلا، اینا به هم دیگه مربوطه. یعنی این جریان که ما یه نهادهای داخلی درست کنیم برای دانشگاه، ایده دکتر حکمت، علی اصغر حکمت، به کرسی نشستنش یه جاهای اینا پاتک به جریانای بین المللی که داره رخ میده. گورکی 1934 یعنی 1113 اون مقاله مشهورش رو میمیسه که عنوانش اینه، رئالیسم سوسیالیستی. و قبلش هم بودن اینا. منتها دوستان یه چیزی که این نیاز به اصلاح داره، ژدانف یه جوری دفعه پیش در موردش صحبت شد انگار این آدم تئوریسین فرهنگیه یا آدم فرهیخته‌ایه، اصلا اینجوری نبوده. ژدانف یه آدم سیاسیه. ژدانف بین، اینطوری بهتون بگم، بین کیروف که کیروف رو به احتمال زیاد خود استالین کشت، منتها دست راستش بود، رئیس سوویت لنینگراد بود، به احتمال زیادم خودش کشت، بعد به بهانه این که این آدم کشته شده بگیر به بند خیلی وحش، یک اولین تصفیهش هستن کشته شدن کیروف. جانشین این آدم ژدانف، ژدانف هم یه آدم سیاسی، ژدانف پسر شیوری، شوهر دختر استالینه، این بچه‌هاشون رو دادن با هم دیگه ازدواج کردن. همون استدلانا هم که گذاشت در رفتن، این زن پسر ژدانفه. خب اینو با هم دیگه فامیل، این قرار بود جانشین استالین بشه، یه آدم خیلی چیزیه. این آدمیه که بعدش نفرات بعدیش که میان بریان و مالنکوفن، رؤسای مؤسسان در واقع کاگبه. من رو وارد تاریخ شوروی نمیخوام بشن، منتها با تاسف دفعه پیش جملاتی برای نقد حرف من اعلام شد که از ویکی‌پدیا اومده بود، و اگر میخوایم یه حرفی رو رد کنیم این راهش نیست. این داده هایی که دارم میگم الان چیزهای خیلی بدیه ساده است که اتفاقا اینا هم تقریبا تو ویکی‌پدیا هست. مثلا در مورد این من چند تا فقط منبع که به دردتون میخورن معرفی کنم، و منبع در مورد ژدانف و در مورد رئالیسم سوسیالیستی فراوانه، خیلی داریم مورد متن داریم در مورد مقایسه اون چیزی که در شوروی رخ داد و در آلمان نازی رخ داد، اونام یه چیزی برای خودشون داشتن. اینطوری بگم خدمتتون، رئالیسم سوسیالیستی که جرقه های اولینش ما لوناچارسکیه، ما دهه 20 ما دوره لنینه، که اینا موقعی که انقلاب کردن گفتن ما باید انسان کامل تعریف کنیم، انسان کامل در هنر تعریف کنیم، و سوژه تا حالا اشراف بودن، سوژه باید پرولتر باشه، این کار لوناچارسکیه و جانشین لوناچارسکیه ژدانف یه جورایی. این شروع شد این ماجرا. یه عناصری داره، چهار تا رکن داره، حالا من الان وارد این بحث نمیخوام بشم، بحثم نیست، توی پرسش پاسخ اگه خواستین در موردش صحبت میکنیم. فقط چند تا منبعی که ترجمه شده در این مورد رو خدمتتون بگم. در مورد خود ژدانف تاثیرش، دقیقاً اون فضایی که ژدانف اومده الان همه جا رو گرفته، آیزایا برلین یه کتاب خیلی خوبی داره، روشن فکران در اتحاد جماهیر شوروی، خیلی کتاب مشهوری هم ترجمه شده. دو تا کتاب دیگه که خیلی کتابای عالیه، یکی حاکمان، یکی محکومان اسمش، حاکمان در اتحاد جماهیر شوروی، محکومان در اتحاد جماهیر شوروی، که اینو بتلهایم نوشته و دکتر فکوی خودمون ترجمه کرده، خیلی خوب. و اینا خب کتابای مهمی هن. حالا هوای اون دوره رو تو فارسی اگه بخوایم همونطوری یه چیز کلی ازش بدونیم اینا به درد میخورن. حالا کتابای جدیتر و دقیق‌تر هم در موردشون داریم. اینا بگم که جدانف کشته میشه. جدانف به احتمال خیلی زیاد در تیمارستان، اولا میگن دیوونه است، بستریش میکنن به امر استالین و به احتمال زیاد 1948 کشته میشه. منتها سیاست جدانف، جدانف دوستان بنیانگذار کمینترن اصلا، یعنی اینکه ما ایده های کمونیستی رو از طریق احزاب اقماری در کشورهای دیگه پخش کنیم، جدانف پشتش. جدانف یه سیاستمداره، یعنی ایده‌هاش ایده سیاسی هستن. توزیع فرهنگ خیلی کاری نبوده، یه جدول درست کرده. شما اون جدولش رو ببینید متوجه میشین چرا سطحیه این توی فرهنگ. یه جدول درست کرده گفته مثلا خورشید یعنی صداقت کارگری، فلان یعنی فلان. هر کی می‌خواد تیم درست کنه یه خورشید بیاد نشون بده، آدمی که لبخند می‌زنه بیاد نشون بده، یه زنی که مثلا لوپاش گلیه بیاد نشون بده. خیلی چیزای ابتدایی ساده‌ایه که از بحث ما خارج میشه. این یه نکته، یعنی در مورد دفعه پیش اینا فقط داده هایی که من فکر میکنم هم اشتباه از من نقل شد هم اصلا اشتباه هستن یه جایش. یه نکته دیگه در مورد این فقط یه اشاره. ببینید مسعود گرامی تقسیم کرد، گفت ببین یه سری نامینالیستن، یه سری کانسپچوالیستن، یه سری سابستانشالیستن، یه تفکیک اینطور. خب ببینید یکی از روش های تفکیکه، بعد منو جزء سابستانشالیستا قرار داد، خب قطعا نادرسته چنین چیزی. نامینالیست یکی از رده بندی هست، من فکر کنم رده بندی بلک بود اون ارجایی که مسعود گرامی بهش چیز کرد. منطقه این تا آدم دیگه هم در این مورد حرف زدن، تری ایگلتون هم در همین امتداد یه تفسیر بندی خیلی جالبی داره، دیگران هم دارن. به هیچ عنوان من سابستانشالیست نیستم. سابستانشالیست تقریبا نو افلاطونی هست، نامینالیست تقریبا نو ارسطویی هست. اصلا این تفسیر بندی رو اولا این شکلی من اصلا قبول ندارم توی نظریه ادبی. منتها توی این تقسیم بندی جایگاهی که من خودم رو قرار میدم، من یه تجربه گرا با رویکرد سیستمی ام. یعنی من موقعی که دارم در مورد شعر حرف میزنم اصلا به ذات کاری ندارم. سابستانشالیست ها میگن یک ذات شعر وجود داره که مثال شعری وجود داره که نمود پیدا میکنه. اصلا من همچین حرفی نمیزنم. من میگم به لحاظ تجربی باید بریم ببینیم مردم به چی میگن شعر تو جوامع مختلف، آیا وجه مشترکی توش پیدا میکنیم، از همینجا میتونیم وارد روشن بشیم. کم کم اگر پیدا کردیم اون وجه مشترک میشه تعریف شعر. اگه پیدا کنیم تعریف داره شعر، اگه پیدا نکنیم تعریف نداره. و مدعی هم در مورد شعر تعریف داریم، یعنی مردم به الگوهای مشترکی در تمدن‌ها، فرهنگ‌های مختلف، زبان‌های مختلف به الگوی مشترکی میگن شعر. نه به خاطر اینکه شعر یه چیز ذاتی استعلایی، یه مینوی شعر وجود داره، به این خاطر که به لحاظ تجربی این شکلیه، مردم یه الگوی رو شعر مینامن. یه اشاره دیگه هم بکنم و برم دیگه وارد چیز بشم، در واقع یه خود دقیق‌تر وارد بحث روش بشم. این مقدمه‌ای برای همین بحث روشه. باز دوباره مسعود گرامی اشاره کرد در بار از بارت نام برد و از نظری که نظر دریداست. حالا اسم از دریدا نمیدونم، شاید من یه ماه پیش گوش کردم اینو، شاید هم برده باشه. منتها حرف اینه، خلاصش حرف اینه که اثر ادبی یا اثر هنری فرق نمی‌کنه، ولی اثر ادبی الان موضوع بحثه. اثر ادبی امری برکنده است، یعنی یک سیستم در خود فی نفس شما میتونی تحلیلش کنی، به هیچ جای دیگه ربطی نداره. خب این چیزی بود که من فهمیدم از دفعه پیش، بیانی که دفعه پیش شد این بود، همونی که الان امیرحسین عزیزم داشت نقدش میکرد. خب اگه اینجوری پس هر چیزی از این ممکنه در بیاد، پس هیچ چیز دیگه رو ما نباید دخالت بدیم توی این، اینکه طرف مثلا زندگیش چه جوری بوده یا مامان باباش چه جوری بودن اصلا ربطی نداره به موضوع، چون یک اثر هنری هیچ ربطی به مؤلف نداره، هیچ ربطی به هیچی نداره. اثر هنری یک امر دربسته، یه جعبه سیاهی که تو خودش یه اتفاقاتی داره میفته. من نمیشناسم کسی که این حرفو بزنه و قطعا مسعود گرامی من راهنمایی خواهد کرد اگر منظورش این بود که خب کی همچین حرفو میزنه. دو سه نفر از اونایی که فکر میکنم حرفشون اشتباه گرفته شده با این تعبیر رو من فقط اشاره کنم بهشون. یکیش بارته که نام برد ازش مسعود. ببینید رولان بارت اصلا معتقد نیستش که معنی خودبسنده است یا معنی برکنده است. رولان بارت مهمترین مقالش در مورد معنای برج ایفله که دکتر عبازری خودمون خیلی خوبم ترجمه کرده، تو هر قانون چاپ شده، خوندنی هم هست خیلی. معتقد معنی وجود داره، در ساختارها معنی وجود داره، اصلا بحث میکنه، تحلیل میکنه. اون معتقد برج ایفل معنیش اینیه که من دارم میگم، اصلا به این معنی نیست هر کی هر معنی دلش میخواد برداشت کنه، اتفاقا معنی رو داره بهش نسبت میده. الان میگم منظورش چیه. دریدا همچنین، ببین تندترین آدم در این مورد که الان داریم حرفشو میزنیم دریدا، ژاک دریداست. دریدا اینو نمیگه. دریدا مقاله مشهور خیلی مهم داره به نام کوگیتو و تاریخ جنون، نقد کتاب تاریخ جنون، جنون و تمدن فوکو. اصلا حرفش چیه؟ میگه ببین توی کتاب فوکو، حالا امیدوارم خیلی خارج نشیم بس، ولی روش دیگه اینا رو بالاخره باید بگیم. توی کتاب فوکو، فوکو معتقده که جنون توسط عقلانیت ترد شده و حبس شده و قدرت جنون تولید میکنه. جنون همینطوری ندارید، عقلانیت چون در کرسی قدرت میشینه، اقتدار جامعه شناختی پیدا میکنه، ضد خودش رو، دیگری خودش رو حبس میکنه و برچسب جنون بهش میزنه. این ایده فوکوه کلا. کتابش هم ترجمه شده، البته اون کتاب که ترجمه شده از انگلیسی ترجمه شده و نسخه چکیده و خلاصه شه. خود متن، متن خیلی قطوره، خیلی پرارجایی. فوکو اونجا یه اشاره میکنه، میگه این ماجرا از دکارت شروع شد و یه جمله از دکارت رو میاره و با اون رو تحلیل میکنه، میگه که از اینجا ما به این نتیجه میرسیم که فلان گواه حرفش. دریدا یه مقاله خیلی عالی داره که واقعا من پیشنهاد میکنم بخونید، خوشبختانه ترجمه هم شده. حالا کیفیت ترجمهش من خیلی نمیخوام در موردش حرف بزنم، منتها کتاب نوشتار و تفاوت دریدا ترجمه شده، این مقاله مون تو هست و اونجا خیلی روشن متن دکارتو گذاشته، گفته آقای فوکو، آیا و شاگرد فوکوه دریدا، گفته آقا جان این دریدا منظورش این بوده یا نبوده؟ منظورش این بوده یعنی چی؟ یعنی متن اصلا چیز خودبسنده ای نیست، اتفاقا منظور داشته دکارت، دکارت این منظور مشخصی در متنش گنجونده. آنچه که به عنوان مرگ مؤلف میگن یه معنی دیگری داره که الان بهش میگم و نقدش میکنم، منم باش مخالفم و دریدا اتفاقا با این موافقه که الان براتون خواهم گفت، ولی اصلا به این معنی نیست که متن دکارت، تأمل درباره اون متن مشهورش، تأملاتش هر جور شما بخوای میتونی بخونی. استادش فوکو واقعا استادانه خونده و پیچونده و به نظرم تحریف کرده متنو به نفع خودش، به نفع ایده خودش، و مچشو گرفته دریدا و نشون داده که خیلی قشنگ به نظرم اونجا نشون داده که نخیر، متن دکارت چنین معنی نمیدهد، آنچه که تو میخوای از توی متن در نمیاد، یه چیز دیگه در میاد. پس بنابراین اصلا اینطوری نیست که همه خانشه با هم دیگه یکی باشن یا برابر باشن. دریدا مهمترین چیزی که داره میگه اینه که مرز بین اینا، مرز بین نقد و اصل اثر، مرز بین ادبیات و فلسفه مخدوشه و روش داره برای این حرفش، روشش هم جای نقد داره، من منتقدشم اتفاقا، ولی روشمند حرفی که داره میزنه و خیلی اتفاقا آموزنده است. فوکو هم همینطوره، فوکو هم شیوه خواندن متنش کلی جای نقد داره. تاریخ جنسیتش جلد اولش رو بخونین اصلا به نظر من غلطه، خیلی فاحشه، منتها خیلی آموزنده است، خیلی روشمنده اتفاقا و میشه نقدش کرد. بنابراین آن چیزی که ما به عنوان مرگ مؤلف داریم که به نظرم میاد مسعود گرامی هم موافقش بود و بین دوستان دیگه سبا مشخصا جاش خالیه اینجا فکر میکنم موافقش بود و دیگران هم من میدیدم که همچین اشاراتی دارن، منظور اینه، اینطوری بگم خدمتتون. ببینید دوستان، ما کلن با یه دو قطبی توی تمدن غرب روبرو هستیم. این دو قطبی رو تقریبا تو همه تمدنایی که اندیشه فلسفی تولید کردن داریم. این دو قطبی ساده سنتیش به زبان خودمون میشه جبر و اختیار، یعنی خلاصش این که کنش از من داره بیرون میاد یا از شرایط داره صادر میشه. این شرایط ممکنه شرایط متافیزیکی باشن، یعنی خداوند اون کنش رو، مشیت الهی اون کنش رو ایجاب میکنه، قرون وسطی اینطوری میگفتن و بعدن دیگران هم خیلی این شکلی نگاه میکنن، از جمله خود دکارت و اینا تو این بافت حرفشون رو میزنن، البته معتقد به جبر نیستن ولی تو این بافت با این واژگان حرفشون رو میزنن و حتی کانت هم تا یه حدودی این چنینه، یا این شکلی نگاه میکنن یا معتقدن نخیر اراده آزادی وجود داره که تو ایران اتفاقا اراده آزاد مطرح بوده، یعنی معتزله اراده آزاد، زرتشتیگری اراده آزاد، از اون بر اشاعره معتقدن که ساختارها تعریف میکنن و کلی بحث داریم حالا در موردش که موضوع بحث ما نیست. منتها این دو قطبی در دوران مدرن بعد از مارکس و بعد از نگاه هگلی به تاریخ، که هگل اینم داشته باشیم که هگل نگاهش به تاریخ یک نگاه کلگرای روح باور بود، آخرش هگل نگاهش نگاه سنتیه، یه نگاهی یه جورایی ضد روشنگریه، ضد خرد روشنگریه نگاه هگلی. نگاه هگلی در مقابل و در دفاع از سنت مسیحی در مقابل ایده لیبرال هست که میگن این اختیار آزاد و انسان همه کار است و حرفی که کانت میزنه دیگه، آگ ساپره، شجاع باش، جسور باش، خودت فکر کن، حتی اگه خدا اومد دو فلان چیزه اگه میتونی ردش کنی، معقول ردش کنی، ردش کن خودتی و این منه مهمه. این کشمکش بین من و نهاد شده در نظریات جدید. یعنی این بحثه که متن توسط من تولید میشه، توسط مؤلف تولید میشه یا توسط نهاد تولید میشه. یه جریان خیلی مسلط نیرومند تو ایران به ویژه داریم، جریان مارکسیستی، جریان تحلیل چپ، که باز نسخه‌ای که در خارج از ایران خیلی مرسومه نگاه پسامدرنی و پساساختارگراست که فوکو تو یکیشه، دریدا تو یکیشه، و اینا معتقدن که متن توسط ساختار تولید میشه، متن رو نهاد اجتماعی تولید میکنه، متن من درش کاری نیست. بنابراین تو اگه میخوای متن رو تحلیل کنی، فوکو هم این کار رو میکنه دیگه، اصلا دکارت کاری نیست، دکارت مهم نیست. نهادها در اون دوره گفتمانی تولید میکنن، من مثل یه جعبه تشدید اون وسط میاد اینو تشدید میکنه، باز تولید میکنه، یه صدای اون وسط که آواهاش قبلا وجود داره و این داره تکرارش میکنه. من مخالفم با این، یعنی من فکر میکنم غلطه این حرف به این تا دلیل، ولی یه دلایلشو گفتم. یکیشو فقط من تاکید کنم، نگاه من نگاه سیستمیه و من فکر میکنم شما همینطوری نمیتونید بگید من یا نهاد، باید بگید بر چه مبنایی داری این حرفو میزنی. مبنایی که من میشناسم پیچیدگیه، شکی نیست که نهاد تعیین کننده است خیلی از جاها، ولی شکی هم نیست که منم خیلی از جاها تعیین کننده است، و متغیری که تعیین میکنه تا چه حدی تعیین کننده است هر کدوم از اینا به گمان من پیچیدگیه. یعنی آن سیستمی که پیچیده تره درجه آزادیش بیشتره و من پیچیده ترین چیزه، یعنی شبکه عصبی که مؤلف داره پیچیده ترین چیزه. حالا اینا رو من برای این گفتم که در امیدوارم بتونم 10 دقیقه جمع کنم موزگیری نظری من بگم و بحث کنیم بعدش، چون مسعود گرامی هم میخواست چیزایی بگه. من اندرزم این بود که اونایی رو که گفتی یه مقدار بحث کنیم در موردش به یه جایی برسونیم، بعد بحث جدیدی اگه خواستیم یاد میگیریم همه ازت و ادامهش میدیم. منتها چند تا چیز در مورد روش اینا که دارم خیلی ببینید در مورد روش اولا خب من یه کتاب نوشتم و این تا مقاله نوشتم، خیلی روشن حرفی که دارم میزنم. یه چیزی هست به نام نظریه سیستم‌های پیچیده، من یه قرائتی ازش دارم، یه کتابی نوشتم به نام نظریه سیستم‌های پیچیده با این خانش خودم و چندین مقاله نوشتم بر مبناش و کلی هم سخنرانی کردم در موردش که روش تولید دانایی بر مبنای این نظریه چگونه است و به کارم بستمش های مختلف تو اسطوره شناسی و فلسفه و تاریخ ایران هم به کار بستمش، یعنی خیلی شفاف آن چیزی که گفته میشه. اینجا من نمیخوام اونا رو تکرار کنم چون هم در دسترسه و کتبی هم شده خوشبختانه، فقط من چند تا نکته ازش استخراج کنم که فکر کنم به درد این بحثامون میخوره و این نکاتیه که به طور مشخص به بحث من در مورد شاملو ارجاع میده، ولی کلا هر آنچه من در مورد ادبیات دارم میگم این نکات در مورد ساجبه. نکته اول، به گمان من روش، اولا روش باید شفاف باشه، این که همینطوری هرچی بگی نمیشه. هر گزاره که داری میگی، اگه داری علم تولید میکنی، هر گزاره داری میگی اگه جایی باید بیاد، همه حق دارن ازت بپرسن از کجا آوردی این حرف رو. تا یا یه روند استدلالی داری، یعنی میگی این استدلال میشود از فلان چیز که این گزاره نسبت به گزاره های رقیبش محتمل تر است، یا یه منطقی پشتشه، یا مستند به گواهانه، یعنی میگه ببین این داده این داده این داده احتمالاً این گزاره استنتاج میشه ازش. بالاخره تو یا راهبردهای منطقی پشتش داری یا راهبردهای اسنادی داری، یکی از این دو تا حتما باید باشه و روش باید شفاف باشه. یعنی نمیشه نوسان کرد از این روش پسامدرن، یا دست پرید رفت توی روش کلاسیک، از اونجا پرید رفت توی روش متافیزیکی، نمیشه این کارو کرد. میشه کرد، غلطه، میشه نشون داد که غلطه. روش به نظر من یه چیز یک پارچه است. من به وحدت روش معتقدم. من اصلا گمان نمی کنم که علوم تجربی و علوم انسانی دو تا روش متفاوت داره. جای بحثش هم اینجا نیست. این یه مردریگ الهیات قرون وسطاست. تصور این که گیتی و مینو دو تا چیز متفاوتن، دو تا روش متفاوتن برای تولید حقیقت در موردشون وجود داره. تو علم جدید ما باز تولید شده این ایده. دیلتای مهمترین و جدیترین آدمیه که اینو مطرح کرده، بعدم اومده فقشتهن، وبر هم همینه، هایدگر هم حرفاش یه جاهایی همینه، خیلی جاها تکرار شده. منتها خاصگاهش خاصگاه اسکولاستیک قرون وسطایی و غلطه به نظر من، خیلی روشن. روش به نظر من باید شفاف، روشن، مستدل و مستند باشه و یکی باشه. یعنی روش تولید حقیقت یکیه قاعدتا. نقطه دوم، روش باید گشوده باشه. هیچ جایی تو نمیتونی بگی نپرس. هر جا کسی به من بگه تو حق نداری سوال کنی، من ازش میپرسم چرا حق ندارم سوال کنم. روشی درسته، روشی حقیقت تولید میکنه، روشی منصفانه است، اون جمله اولم، که نسبت به پرسش ها گشوده باشه. هر چی بخوای میتونی توش بپرسی و این توانایی رو داره که اون پرسش رو بگیره و به یک امر روشمند تبدیلش کنه. و کاری که منم میکنم اینه و نقدی که دارم اینه، چرا تو به من میگی من نباید زندگی نامه شاعر رو بخونم؟ چرا نباید بخونم؟ چرا من حق ندارم سوال کنم؟ چرا من حق ندارم سوال کنم از اینکه وارتان کی بود واقعا؟ یه ارجاع توی حرفای مسعود عزیز از کتاب من بود، فکر میکنم از اون کتاب این رو آورده بودی، که وارتان سالخانیان رو پول خانوادش رو یه آخوندی میداده، که آقای شاه حسینی عزیز که فوت کرد همین امروز، او در این مصاحبه گفته، چون مشهور نیست، حدس میزنم از همون کتاب من این رو نقل کرده باشی جان، ویکی‌پدیا آورده بود، اونم دوباره از همون قاعدتا نقل کرده، چون توی مصاحبه او گفت، از من تو مصاحبه او خوندم. منتها مهمه که این آدم اصلا توده‌ای بوده یا نبوده، سوال این بالاخره. توی همون کتاب من اینو نشون دادم که وارتان سالخانیان 12 روز در بازداشتگاه فقط بود، در بازداشتگاه کمیته مرکزی بود و بعد کشته شد. خب یعنی احمد شاملو که میگه من هم سلولی این بودم، قطعا نبوده، نه زمانش میخوره، نه اون 12 روزم زیر شکنجه اینا بوده، کشته میشه طرف. مستندات متفاوت داریم، هم مستندات حزب توده، هم روایتی که دیگران دارن. خب من باید بپرسم در این مورد، آیا نازلی، شعر نازلی در مورد نازلیه یا در مورد وارتانه؟ کی به من حق داره به من بگی که تو حق نداری بپرسی در این مورد؟ چرا حق ندارم بپرسم؟ هر چیزی رو حق داریم بپرسیم، هر چیزی رو باید بپرسیم. اگر امکان طرح پرسشی هست، وظیفتونه که بپرسیم به عنوان پژوهشگر. ممکنه اون پرسش براتون اولویت نداشته باشه، ببین این رده پرسش ها اولویت دوم سوم منه، مسئله اصلی من نیست، من مسئله اصلی فلان چیزه، ولی به این معنی نیست که اون پرسش ها رو من نمیبینم یا نباید ببینم، بدتر از این. بنابراین قاعده دوم به نظرم در روش، روش باید جسور باشه، روش باید گشوده باشه بر پرسش، روش باید پرسشگر باشه، روشی نیرومنده که تو بتونی مچشو بگیری، گیر بدی بهش. این کار خیلی عالیه که مسعود گرامی کرد، من امیدوارم ادامه بده این کارو، یه خورده دقیق‌تر امیدوارم گیر بده و مچ منو بگیره توی کتاب. یعنی بگه تو آقا جان تو این حرفو زدی، البته خب یه مقدار دقیق‌تر دیگه، یعنی این اونی که من گفتم نه چیز دیگری، و یه مقدار با نگاه به مستنداتی که گفتم، آقا جان تو میگی این نازلی بوده شعر موضوعش، این دلایلی که آوردی به این دلیل غلطه. خیلی عالیه همچین چیزی، مثلا علم اینطوری تحول پیدا میکنه دیگه. آقا این روند استدلالی که داری میگی تقلقه، روند استدلال درست نیست. اگر من با داده ها و با استدلالی که خصت درش هست، پارسیمونی داره، یعنی همینطوری اطلاع اضافی تو نمیتونی واردش کنی، اگر من به این نتیجه برسم که یه آدمی، یه کاراکتری تخته، خب تخته دیگه، رمان پلیسی نمی‌نویسیم اتفاقا. یه ایرادی که مسعود به من اون دفعه گرفت خیلی بر من شگفت انگیز بود، اینه که این کاراکترها تحول پیدا نمی‌کنن، مگه دست من تحول پیدا کنن؟ مستنداتشون باید نگاه کنید. اگه مستندات به شما میگه که شاملو از اول تا آخرش یه جور بوده، که نبوده، شاملو اتفاقا تحول پیدا کرده، تحولش هم آوردم تو کتاب، اون نشون میده که اینطوری بوده. نیما تحول پیدا نکرده، نیما یوشوکی، نیما تقریبا از اول تا آخرش یه جوره. خب اون اینو نشون میده، داده به ما میگه، ما که کاری نیستیم که، ما میتونیم حدس بزنیم و چک کنیم. پس بنابراین نکته دیگر این که داده ها تعیین کننده، و هیچ داده ای رو نمیشه از قلم انداخت، و هر داده ای رو میشه پرسش کرد در موردش، و هیچ داده ای قطعی نیست، هر لحظه ممکنه معلوم بشه فلان داده غلط بوده، هیچ ایرادی نداره. علم اصلا اینه دیگه. نکته دیگر، با توجه به اینایی که گفتم، به گمان من پرسش از معنای متن لزومن به معنی پرسش از مؤلف هم هست. یعنی توی این چارچوب نظری که خدمتتون گفتم، با توجه به این که پیچیده ترین سطح سلسله مراتب پیچیدگی، پیچیده ترین سطح توصیف ما از پدیده انسانی که داریم که متنم جز بشه، پیچیده ترینش چون من مؤلفه، پیچیده ترین شبکه عصبی احمد شاملوه، حتما باید پرسش کنی ازش. اگر من تحلیل ادبی بخونم که توش شاعر پاک شده، با لذت البته میخونم اینو، خیلی هاش خیلی متنای جالبی هست ولی ناقصه. یعنی اون متن من میخونم، خیلی هم برام جالبه، خیلی هم روشنگر بعضیاش. بعضیش به ما میگه که فلان چیز، این فلان آدم مثلا چون عضو فلان حزب بوده و فلان منافع در اون حزب بوده و فلان روابط قدرت بوده، فلان متن این شکلی شده، خیلی عالیه، ولی کامل نیست. پرسشان کامل نپرسیده. اون آدمه اونجا برگ چغندر نبوده هرگز. مؤلفی که متنی تولید میکنه، خواه متنش سطحی باشه، خواه پیچیده باشه، خواه ماندگار باشه، خواه یه چیزی تو بوق شده باشه، علکی مشهور شده باشه، هر مؤلفی هر متنی تولید میکنه، حتی یه قدم جلوتر بذارم، هر کنشگری هر کنشی میکنه، یه منی پشتشه و باید از اون من پرسش بشه اگر میخوایم تحلیلمون جامع باشه. خب یه نقل قول دیگه مسعود عزیز از من کرد، من یه اصلاح لازم روش بکنم. گفت که من تعریفم در مورد شعر قرینه است. قرینه نیست، قرینه معنی دیگری داره، تقارنه. و تقارن کلید واژه خیلی روشن مشخصه. چکیده بگم خدمتتون، به نظر من شعر، حالا این خیلی جای بحث داره و خیلی جای افشین عزیزمون خالیه، این بحث دیگه به ابدیت منتقل شد، چون این بحث همیشه اینجا داشتیم. ببین، واج ما داریم، واژه داریم، گزاره داریم، بافت متن داریم. خب توی هر کدوم از این لایه‌ها شما یک ساخت تقارنی میتونید تشخیص بدید که وزن تولید میکنه، صنایع ادبی تولید میکنه، که صور خیال تولید میکنه و در سطوح بالاتر قالب‌های ادبی تولید میکنه. خب چهار لایه گشتاری زایشی زبان شما دارید، توی هر کدوم از اینا الگوهای تقارنی میتونین تعریف کنین. الگوی تقارنی تقریبا ریاضی گونه است. اصلا مفهوم تقارنی مفهوم از نظری مجموعه ها اومده. منم از نظری مجموعه ها گرفتمش. اولین بارم تو ریخ شناسی جانوری به کار بردمش، دیگرانم البته به کار میبرن این رو. و توی حالا عصب شناسی هم تو تشخیص الگو تقارن یه چیز خیلی جدیه. و دلیل اینکه ما موسیقی میفهمیم الان خیلی روشن اینو ما میدونیم که تقارن آواست. و موسیقی شعر هم بدون ارجاع به تقارن بی‌معنی هستن. موسیقی درونی می‌خوایم بگیم، بیرونی بگیم، هر چی می‌خوایم بگیم، بعد بتونیم تحلیلش کنیم. یعنی چی موسیقی؟ یعنی واژه‌ها با هم دیگه ساخت تقارنی دارن، آواها دارن، واژگان دارن، چه جوریه؟ بعد تعریفش کنیم. و میشه تعریفش کنیم. و اینو خدمتتون بگم، معایر الموجم فی المعایر الاشعار العجم شمس قیس رازی عالیه. این متن رو اینقدر مسخره کردن که یکی فکر میکنه این طرف چرت و پرت گفته. این متن اتفاقا متن نیست که دقیقا با یه ساختار ریاضی دقیقا هم این ویژگی های تقارنی رو داره نشون میده. بسیار متن عالیه، بسیار مایه افتخاره که ما چنین متنی داشتیم. و جالب هم اینه که کل فضای حالت رو تحلیل کرده، یعنی گفته یه جاهایی هم اینا ممکنه ولی کسی اینجوری شعر نمیگه چون قشنگ نیست یا تو زبان فارسی رایج نیست یا فلان. من پیشنهاد میکنم کتابشو ببینید اگر ندیدیم. خب بنابراین حالا در مورد متن شعر که داریم حرف میزنیم، به نظر من این چهار لایه هست. حالا در مورد خود متن داریم حرف میزنیم، از اینجا به بعد من دیگه درس میگیرم بحثشون، خیلی حرفم شبیه حرف امیرحسین عزیز میشه. خیلی من موافقم اون ساختارهایی که گفتی اینجا دقیقا الان جا میگیره. یعنی ما رو صور خیال حالا باید بیاییم تحلیل کنیم، کلی حالا میشه تحلیل کرد دیگه. روکر سیستمی هم خوبیش اینه که شما حرفتون رو دقیق میتونید بزنید، یعنی حرف اینکه من فکر میکنم اینجوریه و من به نظرم خیلی این جمله خوشگله و اینا کافی نیست. محترم اینا، هر کی فکر میکنه هر جمله خوشگله محترمه برای خودش، منتها اگه میخواین نظری ادبی تولید کنین این کافی نیست. یعنی شما باید بگین چرا خوشتون میاد. این که نپرسیم چرا هم به نظرم مثل این که نپرسیم تعریف شعر چیه، مثل این که هر چیز دیگری رو نپرسیم، به نظرم یک عارض است. و به نظرم پشتش رو بریم بگردین مدارهای قدرت میبینین، یعنی یه ساختارهایی سود میکنن که تو نپرسی و اون وقت کیفر میدن تو رو اگه بپرسی، تا تشویقت میکنن اگه نپرسی. به گمان من نقد یه لنگش زیبایی شناختیه، یه لنگش روان شناختی جامعه شناختیه. به همم چفته اینا، یه دونهشو تنهایی نمیتونی داشته باشه. توی این نقد مسعود گرامی گفتش تو چرا جواب خانم دکتر آشوری هنگامی عزیز رو ندادی؟ جوابشو من داده بودم، مرتب دارم جوابشو میدم، خیلی روشنه فکر میکنم توی بیانم. یه بار دیگه اینو ابراز میکنم، چون اون موقع من جواب ندادم، چون فکر میکردم معلومه دیگه و یه اشاره کردم توی پاسخم بهش. البته مسعود جان تو هم به یه چیز پاسخ ندادی. اون دفعه سونیا پرسید اینایی که داری میگی شروین گفته داده داره براش یا نه؟ جوابش ندادی، بعدم بهش جواب. منتها اون چیزی که من در مورد پرسش هنگامه گفتم خیلی روشنه. به گمان من این دوتا لایه، یعنی داده های زیبایی شناختی که حساب کتاب دارن، همینطوری نمیتونی بگی، و داده های روان شناختی جامعه شناختی، یه تصویری بالاخره برای شما تولید میکنن. ممکنه این تصویر همخوان باشه، ممکنه نباشه. اصلا منظور من این نیست که همیشه همخوانه یا همیشه نیست. چه میدونم حافظ که اینقدر تنازه، اینقدر تنزای زیبا داره، اینقدر باحاله، شواهد زندگی نامه نشون میده که این آدم دست کم موقعی که پیر بوده یا آدم بد اونق، بد اخم، بد اخلاقی بوده. خب اون شعرها نمیخوره به حافظ، تا آخرش هم داشتن اون شعرها رو میگفته. یعنی متنش با توصیفی که از شاعر داریم خیلی نمیخوره. فردوسی میخوره، نوع زندگی کردن، زندگی نامش، سبک زندگی که توصیف شده با آن ارزش‌های اخلاقی که در شاهنامه میبینید سازگاره. چه میدونم رمبو، حالا اون دفعه صحبت رمبو شد، آقا جان رمبو تاجر برده بوده. خب شما رمبو رو زندگی نامش رو میخونید، اون دفعه بحث در مورد روابط خاصه، حالا یعنی یه سری از آدم ورلن بود، بحث ورلن بود و اینا. رمبو یه نمونه خوبشه دیگه، رمبو تاجر برده بوده. این رمبو لبتو ایزغه زورق مست، شما میخونید از فوق العاده زیباست، فوق العاده عالیه. یه استاد فرانسمون هم اینجا نشسته، فوق العاده. شما اصلا باورتون نمیشه که اینو تاجر برده بوده یا رو این شعر رو گفته. احتمالا از تجربه همون زورقا، کشتی هایی که بردن میبردن در اومده این شعر را، ولی قابل تصور نیست همچین چیزی. ممکنه اینا با هم دیگه همخوان نباشن، مثل این موارد ممکنه باشن. در مورد داده ها به ما میگه که هستن یا نیستن. در مورد احمد شاملو من معتقدم هستن، یعنی نشون دادم که این داده ها با هم دیگه همخوانی داره. در مورد نیمایوشیش هستن، در مورد بیشتر شاعران معاصرمون اینا با هم دیگه سازگاری دارن. خب یه جایی هم ممکنه نداشته باشن، مشکلی نداره. شما داده ها رو نگاه میکنید ببینید دارن یا ندارن دیگه. من بحثم ببندم، من چند تا توضیح در مورد موزه خودم بدم، چون این چند وقته هم الان جاتون خالی. این بالا یکی همکاران ارائه عزیز، دوست خوبمون، منو صدا کرد، نشستیم با هم دیگه حرف زدیم. دفترش گفت ببین تو چرا اینقدر بدی با شاملو؟ من گفتم باید بد نیستم، من کاری ندارم، نمیشناسم اصلا طرف رو، منتها چون همچین تصویری ممکنه درست شده باشه، من چند تا موزه هم بگم و ختم کنم کلام. یک، در مورد حزب توده و در مورد جریان چپ در ایران. اصلا فکر نکنید من مخالفم یا دشمنم یا ضدم، ولی داوری دارم در موردشون. من معتقدم در حوزه سیاسی داوری من مستنده، یعنی همطور رو هر من منفی بوده کارنامه‌شون، بیشتر منفی بوده. خب اصلا به این معنی نیست که اینا همه آدمای خائنی بودن، همه آدمای بدی بودن، هر کی هر کاری کرده خیلی کار بدی کرده، اصلا همچین معنی نمیده. رو هم رفته کارنامه‌شون نگاه می‌کنی منفیه کارنامه سیاسیشون. کارنامه فرهنگیشون نقاط مثبت و خوب داره، نقاط منفی و تیرم داره. خب بعد نگاه کنی ببینی کدومش به کدومه دیگه. وزنه منفیش بیشتره ولی نقاط مثبت هم داره. اصلا به این معنی نیست که یه طرفه من دارم داوری میکنم، داوری ولی این شکلیه. در مورد احمد شاملو، من احمد شاملو رو نه دیدم، نه میشناسم، نه اصلا ربطی دارم بهش، نه ارتباط شخصی من با این آدم نداشتم که مثلا شما فکر کنید که احمد شاملو من از قیافش خیلی بدم میاد. اتفاقا به نظر من خوشتیپ بوده. شما پرسیدین که طوسی آهری چرا باشه ازدواج کرد، خب خوشتیپ بوده به نظر منم، احتمالاً به نظر او هم بوده. خب اصلا چیزی ندارم در موردش. یه جای خیلی آدم بامزه‌ای بوده، اون دفعه با امیرحسین خیلی بزلگو بوده، خیلی آدم شاد و شنگولی بوده، با ایرج کابلی دوستش صحبت می‌کردیم و روایت می‌کرد برامون، دیدیم این چه آدم باحالی بوده، احتمالاً می‌شستیم باهاش گپ می‌زدیم، خوش می‌گذشت بهمون. خب منتها این آدم این کارا رو هم کرده، داریم داوری میکنیم در موردش دیگه. نه قرار قربونش بریم، نه قرار دعوا کنیم باش. داوری علمی میخوایم در موردش بکنیم. این داوری علمی در مورد خیلی از آدمات شما من موقعی که میگم فلانی شارلاتانه به این معنی است که دارم بهش فحش میدم که شارلاتان یه تعریفی داره. یه نفر اگه یه جوری خودشو وانمود کنه که نیست، یه نفر اگه ادعایی بکنه مثلا بگه من شاعرم و شاعر نباشه، اگه یه نفر بگه من چند تا زبون میدونم و بلد نباشه این زبونم، اگه یه نفر بگه من پژوهش فلانو کردم و نکرده، اگه یه نفر کتابی چاپ کنه بعد از یکی دیگه دزدیده باشه، این بهش میگن شارلاتان. این یه نقش اجتماعیه. بعد و بیرا نمیگیم به کسی که این آدم این کارا رو کرده تو این نقش اجتماعی میگنجه. بحث من اینه و چیزی من بحث دیگری ندارم در موردش. یه نکته کوچیک دیگرم در مورد گفتمان نفرت، در مورد بار نفرت در گفتمان چپ. من یه اختلاف نظری با مسعود عزیز دارم. مسعود میگفتش که گفتمان چپ چون به قدرت نرسید اینقدر وزن نفرت درش بالاست. من اینطور فکر نمی کنم مسعود جان، حالا میتونیم بحث کنیم روش، الان منم میبندم صحبت میکنیم. منتها گفتمان چپ به یه دلایلی اصلا توش تعبیه شده نفرت. اتفاقا جاهایی که به قدرت رسید این نفرت تشدید شد. یعنی شما انقلاب فرنگی چین، ماو در صدر قدرت بود، گفتمان انقلاب فرنگی چین فقط نفرته، باور نکردنیه. گولاگ کشی استالین در صدر قدرت بود، نفرت محضه، نفرت متبلوره. گفتمان پوسترهاشو من اخیراً یه بایگانی عالی پیدا کردم از پوسترای چاپ شده در شوروی دوره گولاگ کشی. شما باورتون نمیشه که چی اونجا هست. ما الان میگیم که اینا عجب نامردایی بودن، زن و بچه مردم رو کشتن و خیلی به نظرمون میاد که لابد قایمکی میکشتن دیگه. نخه پوستر بوده که زن و بچه رو دارن میکشن و دمتون گرم پرو داره بکشید. نفرت اینقدر سریع، اینقدر روشن. و نفرت در درون این گفتمان به دلایلی که حالا بخوایم میشه تحلیلش کرد نهادینه شده از اولش و تو گفتمان مارکس هست، مال خود مارکس هستن و یه چیزای سابقه های حالا قدیمی تری هم داره. جمله آخر این که به نظر من اون نقطه‌ای که من و مسعود عزیز با هم دیگه توافق داریم، اون نقطه‌ای که من معتقدم شعر یکی بخونه، شعر کلاسیک احتمالاً شاملو میخونه یا نیما میخونه تجربه شعری پیدا نمیکنه باش. ممکنه متن نثر باحالی باشه، من خودم هم خیلی از اینا رو میخونم، متن نثر خیلی باحالیه، متو شعر نیست. گمان من این نیست که عادت باشه. مسعود نظرش این بود که عادته، ما عادت میکنیم. بیشتر گمان من اینه که سلیقه است. یه تفاوتای اینا با هم دیگه دارن. من فکر میکنم انباشت تشخیص الگوهای زیبایی شناختی سلیقه تولید میکنه، تکرار این الگو عادت ایجاد میکنه. با عادت خیلی من مخالفم، من شدیداً باید موافقم مسعود که ما باید عادت رو بشکنیم، ما باید آشنایی زدایی کنیم، ما باید دنبال تجربه های نوع زیبایی شناختی باشیم، به شدت باید موافقم. منتها فکر میکنم نقطه اشتراکی که با امیر حسین عزیز داریم اینه که پرسش ما این نیستش که آیا مثلا شعر نو چه ضرورتی داره. این سوال ما نیست، ضرورت چه فرقی نداره. سوال ما اینه که چه ارزشی داره. ما حک می‌خوایم بزنیم ببینیم به لحاظ زیبایی شناختی این بالاخره حالا کجا قرار می‌گیره. کاملا هم این گشوده است، یعنی ممکنه تو بری مرگ بزنی بگی خیلی عالیه، من شاملو می‌خونم 5 برابر حافظ احساس شعری بهم دست میده. خب چقدر عالی، بخون دیگه، ما دعوا نداریم در این مورد که خب من می‌خونم بهم دست نمیده. یعنی من می‌خونم خیلی اگه عالی باشه یه خورده نزدیک به شطحیات بایزید و اینا که نثره، یه همچین حسی بهم دست میده، واقعا به اون پایه هم نیست. یه خورده ممکنه شبیه مثلا نثر عرفانی قرون میانه باشه، حسی که بهم دست میده، حس زیبایی شناختی که بهم دست میده. بعد میشه تحلیل کرد، من بگم چرا اینجوری حس میکنم، تو بگی چرا اینجوری حس میکنی، اون وقت تبدیل به علم زیبایی شناسی میشه. بشنم. من فکر کنم بحث کنیم و فکر کنم خود مسعود عزیزم میخواست چیزایی بگه، ولی اگه موافقی مسعود بحث جدید باز نکن تو همین دامنه بحث کنیم. نه دقیقا داشته باش، هرای میگه گلوی تازه کنیم.
باز من خب چیزایی هم امیلوزن عزیز گفت، هم شعری من یه چیزایی یادداشت کردم، ولی پرداختن به اونا فکر میکنم که وقت خیلی زیاده بگیر. من اجمالا فقط چند تا نکته رو تعریضی دارم بهشون میگم. راجع به این که من در نوبت قبل راجع به شما 50 دقیقه صحبت کردم و نظر خودم رو در مورد شاملو نگفتم و چرا به کتاب ارجاع نکردم، نقل قول کردم، این توضیح رو لازم میدونم. من صحبتم رو با بیتی از غزلی از حافظ شروع کردم، گفتم قصد من سوی وصال و قصد او سوی فراق، ترک کام خود گرفتم تا برای کام دوست. عنوان اون جلسه جنبندی جلسات قبل من راجع به شاملو میتونستم خیلی صحبت کنم، اما ترجیح دادم دو سه نوبت تمام سخنرانهای 5 یا 6 سخنران قبلی رو گوش بکنم و چیزهایی که متوجه میشم رو یادداشت برداری بکنم و اونا رو بگم، طبیعتاً با نظر شخصی خودم آمیختش بکنم. لذا اینکه تو اون 50 دقیقه که فرصت من بود فقط در مورد صحبتهای تو شعر اینجا صحبت کردم، نه، واقعیت اینه که من راجب امیر حسین، راجب که آشوری، راجب کامان اصفهانی، راجب حسین، راجب دوستان دیگه هم صحبت کردم، ولی چون از مجموعه جلسات قبل شاید شما بیشترین وقت رو برای سخنرانی گرفته بود، یعنی 2 جلسه صحبت کرده بودی و طبیعتاً خب من با نظرات بعضی جا همسو نبودم، ترجیح دادم اونا رو مورد توجه قرار خودم قرار دادم. آره، نه اوکی، نه، طبیعتاً چون سخنانت مورد نظر من بود من به کتابت ارجاع ندادم، یعنی من کتابت رو نقل نکردم. گاهی اوقات دلیلی رو آوردم، شاهدی رو آوردم از ادعای خودم که هماهنگ با گفتهات بود، ولی تحلیل کتاب طبیعتاً وقت خیلی زیادی میخواست و جای شک نیست. فکر میکنم ضمن صحبت هم اشاره کردم که چه زحمتی کشیدی برای تایپ کردن حداقل 330 صفحه جدا از تهیه منابع مفصل و مستوفاش. راجع به این که مسئله داستان سرایی رو من به کار بردم، من دقیقا با همون چیزی که گفتی، یعنی من یه نریتولوژی کردم، من داستان تو رو، روایت تو رو نقد کردم و من با این تقسیم بندی که در مورد داستان و اون چیزی که احتمالا منظور ال هست مخالفم. یعنی من چون داستان رو دوست دارم، خیلی به هر سال هاست میخونم، یعنی میخونم نه با عنوان که داستان سرا بشم که هستم شاید تا حدی، به خاطر اینکه ساختار داستان برای من جالبه، چون معتقدم یکی از چی میگن common cultural heritage بشریت داستانه. از اون موقع که کنار نمیدونم یه سوالی میشستم برای هم داستان نمیگن، چون امروز ما داریم برای هم داستان نمیگن. راجع به اینکه داستان لزوماً به معنای فیکشنه، لزوماً خیالیه، لزوماً چخت و بستایشون داره، کاملا باید مخالفم. داستان یک تیف داره، یعنی از ایمجینیشن تا ابزرویشن، از اینتیمیسی تا فاصله گرفتن از آبجکت میتونه یک داستان باشه. یک، از داستان لزوماً خیال نیست، داستان میتونه دقیقا یک ابزرویشن باشه. این که وصل پینه بشه کاملا غلطه. داستان اگر این وصل پینه باشه، صفحه اول کتابی بنده خواننده، داستان باید تقلید حقیقت بکنه، یعنی ورسیمولیت بکنه، شبیه واقعیت باشه، یعنی برای خواننده باورپذیر باشه. من آنچه که تو رو نوشتی رو اینجوری تحلیلش کردم، یعنی گفتم تو بر اساس یک مشاهداتی به شکلی باورپذیر داستانی رو داری میگی که من با اون داستان مخالفم با اجزایش. به این معنا نگفتن فیکشن، گفتی یه داستان خیالی سرودی. نه ابدا ابدا، اگه اینو این برداشت کردی اصلاح میکنم، اصلاح میکنم.
ببخش همینجوری
ولی فکر کنم بزنم حرفو میگم.
یه تیکر فقط اگه موافقی من یه بار اینو بخونم ببینم تو موافقی با این یا نه. مثلا اینجوری که گفتم، یکی اینکه ساختگی باشه گفت اون روایت، دو اینکه داده ها وصله دیده بشن توش، سه اینکه بدنه داده دیده نشده، یه تیکهش برای داستان بگاهی گفته شد. فکر میکنم کجا همچین چیزی داره.
نه من با هرسته اینا مخالفم، یه داستان
نه
تو میتونی دقیقا مخالف اینا عمل کرده شو با بازم داستان بگی، یعنی میتونی وصله پینه نکنی، مبتنی بر شواهد بگی و بخشیش رو هم نگی، همش رو بگی ولی کلش داستان باشه. آره من داره، من داستان رو یعنی میتونم شاهد بیارم برای، یعنی داستان گفتن خیلی امر پیچیده روانی، حالا از بحث دور میشه. من حالا گزیده یه چیز به نکاتی که عرض میکنم اشاره میکنم راجع به این که شناسنامه و اون داستان شناسنامه. ببینید شعر میگم تو تلاشت این بود با ابتدای سخنرانی اولت برای اینکه قاعده‌ای به دست بدی در مورد این شخصیت، این مقدمه رو گفتی که چیزی رو میتوانیم در مورد شخصیت بگیم که شاید سنجه بزرگمون قیاسش با امر واقعه و رفتن به مدرسه ایران آلمان شناسنامه‌اش رو ذکر کردی، یه قاعده می‌خواستی بدی. من قاعده تو با یه استثنا به هم زدم، یعنی قاعده فرقش با یعنی در واقع میدونی که قاعده های قاعده فقط کافی شما یک مورد بگید تا اون قاعده ساده نباشه.
مثال منطقی
آره قاعده منطقی کاملا درست. من اتفاقا همینجا نوشتم قاعده منطقی کاملا حرف درست.
موافقم.
آره نه من منظورم قاعده منطقی بود، کاملا درست.
قاعده منطقی من
نه چون این القا میشد من اینجور برداشت کنم، ولی کاملا فهمش درست ممکنه که منظور قاعده منطقی. اما اینکه خب راجب ژدانوف میتونیم صحبت بکنیم. من راجب ژدانوف هم کلاس رفتم، کلاس‌های مجازی رفتم تو امریکا، هم راجبش خوندم هم راجبش کتاب خوندم. اینکه گاهی اوقات بعضی از فکت‌های من توی ویکی‌پدیا هست این اشکال نداره، اتفاقا خیلی خوبه و آنچه که در ویکی‌پدیا ذکر میشه همش رفرنس داره. یعنی شما هر جا که فریز تموم شه کلیک می‌کنی می‌بینی تو این کتاب نوشته شده. میتونم به هر حال بگم از چه منابعی استفاده کنم. راجب اون سه‌گانه نومینالیستی کانسپچوال و اسنشیال، من اسنشیال رو به کار نبردم، گفتم ریالیستیک. گفتم که ریالیستیک یعنی شما میتونید راجع به یک امر بگید این وجود نداره، تنها نامیست که ما بر اون میگذاریم. میتونیم در یک اکستریم، در یک طرف این کانتینیوم، این تیپ، در یک برم بگیم نه اصلا این کاملا ایست روشن و مشخصه، چطور شما منکرش میشیم. یه حد وسطی هم که خودم به اون گروه فکر میکنم متعلقم اینه که ما یک چیزی رو اجماع میکنیم در موردش به صورت دوره‌ای، نه این در تطور امر ثابتی نیست. کانسپتی رو میپذیریم با منشه. اینم در رابطه با شما نبود، در رابطه با امیر حسین بود. یه کامنتی بود راجع به مطلبی که امیر حسین گفته بود راجع به روش دریدا، راجع به رولان بارت. واقعیت اینه که راجع به نقد ادبی من خب طبیعتاً باید وقتی بذارم تا ادعام رو ثابت کنم. راجب نقد ادبی یعنی تئوری آف لیترچر من خیلی به هر حال وقت که گذاشتم این کاری فهمیدمش، یعنی فکر میکنم شاید برای خوب خوندمش، یعنی میدونم این آدم ها رو میشناسم، بارت رو میشناسم، یعنی از خیلی از انتهای قرن 19 تا اواخر قرن 20 رو به هر حال به مراجعش مراجعه کردم و به هر حال آشنا هستم، یعنی میدونم تفاوت دریدا و بارت رو، میدونم تفاوتش رو حتی با فوکو، میدونم از فرمالیست‌های روسی تا نیوکریتیکای امریکایی تا ساختارگراها تا پست استراکچورالیستا تا این پست کلونیالیستا تا فمینیستا تا افریقن امریکن، اینا رو میشناسم. یعنی اگر که صحبت نکردم چون موضوع صحبت نبودن، بلا به این تمایزاشون اطلاع دارم. راجع به این که ساختار و این اتفاق خوبه بگم شروع جان، ببینیم تو خودت از مدل سیستماتیک تبعیت میکنید با ورژن خودت طبیعتا، یعنی باشه مدل سیستمی هم به نوعی یعنی تئوری آف اکت اگه بگیری وقتی شما با مدل سیستمی یه جور دترمینیسم توش نهفته داره، یعنی ایجنتت کاملا منفک از استراکچر نیست، یعنی اینجور نیست که شما یه فری ویل داشته باشه، اصلا اینطور نیست. ما قرن 19 هم با میراث قرن 17 هم 18 همی ببینید، حالا ببخشید من دارم کارپورتی میکنم، خیلی عذرخواهی میکنم. ببین ما قرن یعنی زمانی که عهد بهش میگیم دوره خردگرایی، بخشی از تمدن بشری در مرز زمین به این نتیجه رسید که خدا رو از معادلات بذاره کنار و فکر تحولات رو با شناسایی ساختارها بهش بده، یعنی ساختارها جاش رو به خدا داد. خیلی دارم سیمپلیفای میکنم، اصلاح میکنم. توی قرن 19 هم خب بعدن رسیدیم به عصر روشنگری، کار نداره. من راجع به این یکی که خودت اشاره کردی، سه نفر تو قرن 19 هم دید ما رو خیلی عوض کردن. با هگل ابتدای قرن 19 هم کار ندارم، با مارکس، با داروین و با هگل و با فروید کار دارم. یعنی سه نفری که ما رو متوجه ساختارهای پنهان در ذهنمون کردن، یعنی تا پیش از اون ما فکر می‌کردیم ساختارها قابل مشاهده ان، ساختار اجتماع رو خوب می‌تونیم بفهمیم، ساختار روان رو هر چه حرف می‌زنیم کاملا برامون مشخصه. اینا گفتن از این خبرا نیست. همونجوری که رنگ چشم تو رنگ بشرهای پوستت رو چیزی تعیین می‌کنه، چه بسا خلقیاتت رو هم چیزی ژنتیکالی دترماین بکنه. به عبارت دیگه این میراث اومد جزء به اصطلاح میراث قرن 20 ما شد که ما متوجه شدیم و طبیعتاً این سایه‌اش رو روی همه فلاسفه قرن 20 انداخت. پس سه نفر نه دو نفر رو من معتقدم. مثل اینکه من این عمل عبارتی که الان به کار بوده، من اصلاً باور ندارم که روش‌های علوم تجربی با علوم انسانی نمیتونن همپوشانی داشته باشن. این رو کاملاً من کاملاً با حرف موافق نیستم. یعنی من با دیلتار با آرایش آشنا هستم، با قرن بیستم هم با فیلسوفای بزرگش آشنام. دلیل دارن که میگن نمیشه با اون متدولوژی پوزیتیویستی رفت به سراغ هنر راجب هیومانیتی ساینس کلا علوم انسانی، دلیل دارن وقت میگیره. ولی فقط لازم بگم که من آره بگم که با نظر از این بابت مخالفم. ببینید که بایستی جسور بود، پرسشگر بود، کاملا باید موافقم، کاملا باید موافقم. شعار اصلی روشنگری چیزی که از دهان کانت از انتهای قرن 18 اومد بیرون. اما از این خود فاصله بگیرم راجع به فقط یک کانسپت خیلی اصلی بگم. ببین چه میگن اونایی که میگن مرگ مؤلف، اونایی که میگن امیدوارم جلسه بعد احساس بده کنه به نقد، در واقع به نقد ادبی یا تئوری یا لیتریچر که سوژه خیلی مورد علاقه من دوستان و یه شاید یه چند بار روش
من صحبت
کنم. این کار یعنی خیلی دوست دارم، این بحث خیلی خیلی اساسی، خیلی خیلی دوست داشتنی، خیلی خیلی آموزنده. به گفتگو بگذاریم از هم چیز یاد بگیریم. ببین اونایی که معتقدن که از احمد شاملو نباید پرسید، از محل زندگیش نباید پرسید، اونا معنیشون این نیست که این موضوعات با متن ارتباط نداره. میگن میتونه راهزن فهم متن باشه. ببین مرحوم زرین‌کوب در کتاب نقد ادبی مثال میاره از این مغالطه. میگه شما یک کسی به نام انوری دارید در قرن ششم هفتم، این آدم از پدرش ارث زیادی بهش میرسه، یک آدم مبذر نمیدونم مصرف فلان بوده، متا از ایشون قصاید فراوانی میبینید در مورد کف نفس و فلان. یعنی آدمی که زندگیش که نگاه میکنه، آدمی که مال پدر رو به باد فنا داد و بعد در شعراش کلی، یعنی یه نمونه فقط بخوام عرض بکنم، اون نمونه های فرانسوی هم که تو جلسه قبل صحبت کردم به همین معنا. ببین اونایی که میگن میریم سراغ متن، این نیست که از متن چیزی راجع به مؤلفش پیدا نمیکنید، ابدا. شما میرید لایه لایه این متن رو مطالعه میکنید و میفهمی دنیای روانی، دنیای فرهنگی، دوران اجتماعی مؤلف رو. به عبارت دیگه حالا میذارمش ان شاء الله برای جلسه بعد که میخوام راجع به نقدای نظری ها رو نقدای ادبی صحبت بکنیم، کسانی خیلی جدی اینا رو کاتگورایز میکنن، یعنی میگن راجع به یه متن شما یه دونه تکست دارید، یه حاشیه تکست دارید که راجع به این تکست مثلا نظراتی که راجع به شعر شاملو در مورد وارتان گفتن، یه نظراتی هم در مورد این دوتا نیست، راجع به خود مؤلفشه یا راجع به خواننده هاست. اینا رو تقسیم بندی میکنن. نهایتا این تلقی خیلی باورتره که اون چیزی که اصل و اساسه این ساختار اتونوم متنهای ادبی، ایده اتونوموس بودن متن ادبی مال ابتدای قرن بیستمه، مال استراکچورالیست ها، مال رولن بارت و مال دریدا و مال اینا نیست. این که استفاده چه میگن کومسفورد، اون چیزی که بشه میگن لیتراتر، یه چیزیه که خود اجزای فرهنگی گواهی میدن، این مال فرمالیست هاست. آره یعنی بخوام بگم که
آره تاریخ داره،
آره یعنی به عبارت این اگر بازم من اشتباه گفتم یا این برداشت بده که منظور من این که با مرگ مؤلف شروع میشه و اینا، بذار دوستان بدونن که این مرگ مؤلف تو فارسی معنی نداره، ولی تو انگلیسی به اصطلاح Death of Arthur این اشاره داره به Death of Arthur، یعنی یک کتابی انتهای قرن 14، انتهای قرن 15 و ابتدای قرن 16 هم تو میدل انگلیس نوشته شده بود. حالا اسم اون نویسنده است نمیدونم، ولی متنشو من به انگلیسی میدل انگلیس گوش کردم، خیلی خیلی سر خیلی سخت بفهمی چی میگه. این یه بازیه که انگلیس زبان ها میفهمن، یعنی آرتور رو با آرتور اینا رو جابجا کرده.
شما تو
مرگ
چاستر
آره، یعنی پادشاه، یعنی داستانی که
در واقع آرتور شاه،
آره آرتور شاه بر اساس اون اومده این کارو کرد. یه بار تو جلسه ای که خود سخنران بودیم عرض کردم، اینا حرفا رو تمشی کنم که آنچه که بارت گفته و برخی از استراکچورالیست ها و پست استراکچورالیست ها اشاره کردن، میگن شما آثر نویسنده اتوریتی نداره، یعنی نویسنده نباید بگه متن من اینجوری بخونید، برای همین اسکریپتور بیزارم بجاش، میگن نویسنده، نمیگن خالق اثر ادبی. ولیزا خیلی حالا بحث دیگه میفته تو همون چیزی که انشالله اگه قرار است جلسه بحث صحبت کنیم، فقط خواستم این رو بگم. راجع به امیر حسین عزیزم من فقط خیلی خیلی کوتاه امیر حسین جان چند تا چیز گفتم. من با عزت یه چیز کوچولو که تعریض کوچولی میکنم. ببین اشاره کرده به اینکه زبان شعر کلاسیک قاصر بود و اینا گفتن خب ما میکنیم قصور و از دین ببریم شعر نو بگیم. معانی نو داشتیم، نیاز داشتیم به شکل جدیدی از گفتن. شاهدتون رو بیارید کجا این حرف رو زدید که نمیشد اونجوری بگیم. من با این گزافه گویی ها کار ندارم، قطعا هر کسی این تسلط رو بر علوم بلاغی ما داشت، این آشنایی با حروز و سنت ادبی شعر سرایی ما داشت چه بسا میتونست. به هر حال آنچه که میراث مونده از این جریان ادبی تقریبا اغلب 80-90 ساله چیزایی رو گفتن که ما قرینه ای نداریم، بعضی از حرفاشون قرینه نداریم، چون به تعبیر این منتقدین جدید ادبی مثل الیوت و اینا شما بایستی دنیای امروز استینوزا رو با بوی غذا با صدای ماشین که از پشت پنجره میشه قاطی بکنه. ما این میراث رو به این شکل، این در همامیختگی رو ظاهرا داریم توی شعر نومون تجربه میکنیم. به عبارت دیگه من با اون که بگن ما حالا یه چیزی گفتیم که قبلی ها نگفتن و اگر میخواستن بگن نمیدونستن موافق نیستم، من با هم نظر هستم. برای اینکه چیزایی گفتن که در زبان گذشته شاعران ما نبوده یا بعضی از کلاسیکوهای ما، من فکر میکنم گزاف نگفتن. راجبه اون چیزی که اول شروع کرده، ببین راجبه توقیقی و من قاقا، ببین حالا راجبه صحبت میکنم. یه آقایی هست ابتدای قرن بیستم تو کمبریج بود به نام آی ای ریچاردز، یه سایکولوژیست پاولو به صدا پیرو مکتب پاولو، میگفت شما وقتی شعر میگی، از میلتون یه جمله ایران برده بود که میگفت که all passion spent peace of mind، معتقد بود شما با گفتن بعضی از واژه‌ها در زبان انگلیسی آقا قیقی تو به یک به قول به ترم انگلیسیش بخوام بگم میگفتش که balance of نه balance psychological psychological balance state یه همچی بیه، یعنی شما به یک آرامش میگید، یه چیزی شبیه کاتارسیس رو میگفت. یعنی اثر ما دو دسته فقط داره که اجمالی بگم، وقتی تکست رو میذاریم فروید و لکان و فلان اینا من قبل از تکست قرار میگیرن میگن سایکوجنسیس تکست چیه، آی ال ریچاردز که یه جوری به این نیو هیستوری به اصطلاح به این منتقل جدید به بعدش از توجه داشت خودش و شاگردش رو میمسد، میگفتن وقتی شما اثر ادبی رو با من یه خواننده میخونی گاهی اوقات شنیدن یه هجاهایی همون عمل کاتارسیس رو برات انجام میده، مثل یه حزد که از یک غزل خوب سعدی بیبری ها. یعنی به عبارت دیگه درست قبلی ها، یعنی میخوام بگم این نقصی نیست برای مولانا اگر این کار رو کرده، چه بسا او هم برای ما بعد از خوندنش به تکرارش یک آرامش اینجوری بود، چه اشکالی داره؟ خب اون موقع این دانش بشری مهیا نبود که تأثیرات و تأثیرات روان ما رو از شعر از ادب درک کنه، و اگر کسی مدعی که این کارو کرده و این آثار داره
خب ببینید اینو باید مقایسه کنیم با سبکش دیگه، اینو باید ببینید این آدم این کارو میکنه یا نه، وگرنه هیچ اشکالی نداره هر آدمی میتونه به کار ببره. تو سبک ویژه این آدمو نگاه میکنی ببینی این شیوه رسیدن به آرامشش بوده یا نبوده، و اگه نمیخوره با شیوه های دیگرش خب فکر میکنه که این مال اون آدم نیست. حالا برای اینکه خب یه سند به اون مشخصی هم داری که مثلا در هیچ نسخه خطی وجود نداری،
بنابراین سند شناسی معتقدم این شما به عنوان یک کسی که میری یه سندی رو بررسی میکنی میگی این ادعا گزاف، این ادعا باطله. من از این سطح یه سطح دیگه دارم نگاه میکنم، ارتباط معنایش رو پیدا میکنم، میگم اگر چنین ارتباط معنایی مورد نظر باشه دیگه مهم هم نیست که سندی همچه سندی باشه یا نباشه، این کار رو ممکنه بکنه. یه جمله بگم حرفم تموم کنم، خیلی پرحرفی کردم. راجع به هرمنوتیکس، راجع به هرمنوتیک گفتی هر کسی هر جوری دوست داره نمیتونه تفسیر کنه کجا هیچ هرمنوتیکسی من نمیدونمش برداشت رو گرداشت. یعنی اگر دانش هرمنوتیکس رو از زند و پازند بگیریم تا بیان به گادامر تا به شاگردش خیرشون، هیچ کس هرمنوتیکس اینجوری ترجمه نکرد. هرمنوتیکس یه سیر کرده میگه شما از جز میری به کل، از کل دوباره برمیگردی به جز، اولین اونایی که ما تو مملکت خودم حالا برای یه نمونه خوب بدم، مثلا تفسیر علامه طباطبایی از قرآن، تفسیر چی هستنش؟ المیزان یه نمونه، یه کاری مطالعه هرمنوتیک ساجه به قرآنه. خب حالا اونم که کسایی که دارن معلومه پرنه های خوشای چرا سریع میگرم هرمنوتیکس این اصلا معنیش نیست راجب هرمنوتیکس درسته بعد صحبت میکنیم و این که راجب این که معنای باطنی داشته با متن معنای باطنی داشته باشه کاملا باید مخالفم، اصلا من تو باوری ندارم. کما این که ببین ما بارها هممون تو فضاهای مجازی شاهد سوء تفاهمامون بودیم، ما یه تکستی رو میزنیم یک کسی دیگه جور دیگه کاملا برداشت میکنه، یکی دیگه کاملا با تو همه رسی دیگه یه خور وسط تر، یکی کاملا اکستریم اونوره. البته این اکت آف سپیچ ها، این رایتینگ نیست، هم بخواهم یعنی که ما داریم تو فضای مجازی میکنیم رایتینگ نیست، ما حرف میزنیم، برای همین گاهی اشتباهات اونا اینور میکنیم با یه رو ارتباط ادامه پیدا میکنه میره جلو. ولی مثلا تطبیق این گفتگو به نظرم بی حاصله. فقط میخوام عرض کنم که نه، من معتقدم و اسناد روانشناسی تاریخی وجود داره که چون کلمات نشانهایی هستن که بر اساس تفاوت‌ها با سایر کلمات و به دلیل این که به صورت دلبخواه انتخاب شدن با دانش سمیزی که عرض میکنم، نه کاملا محل سوء تفاهم و جمهوری نقد داره. بازم از مرحوم زرین‌کوب که واقعا این نقد ادبیش که 50 سال پیش این کتاب نوشته شده یکی از کارهای درجه یکیه که دوستان مطالعه بکنن. من در سالهای مختلف به این کتاب مراجعه کردم، هر یه خورده سوادم بیشتر شده، فهمیدم چقدر این مرد دانشمند بوده. ما از انتهای قرن 19 همون جوری که جمهوری مفهوم جمهوری سیاسی رو درک کردیم، ما جمهوری برداشت رو هم در نقد ادبی داشتیم. لذا ما انواعی از برداشت‌ها داریم و این یه جور اشاره زمینه به اون چیزی که باعث مؤلف خودش رو بکشه کنار.
برگشت رو مباحث فلسفی
مثلا هست
اینطور، و این بحث‌های نظری که پایه اینها رو درست میکنه بهتره خب در دو بار اینجا
در مورد همون پرسش‌ها، یعنی الان پرسش‌های شناور بیلینگام رو میخوام یه جمع‌بندی کنم که همه بتونیم فکر کنیم تا با آینده. در مورد یه پرسشی که خیلی جدیه، من پرسش‌ها رو کار دارم اینکه کی آدم پرسش رو چیزی، یه پرسش خیلی جدیه جمله آخری که مسئول ازش گفت اینه که آیا متن لنگرگاهش معنای عمقی داره یا نداره؟ این چیزی که الان باشه میگو میگفت داره، من هم معتقدم داره. به این معنی نیست که معنی یک که داره بدیهیه، به این معنی نیستش که حالا خیلی جای بحث داره همچین چیزی هرمنوتیک به اون معنی هست که خیلی این همه این جای بحث داره. منتها یه پرسشه که آیا خود متن خارج از ویژگی میان متنیش، یعنی به این میتونه دیگه بالاخره معنی میده، آیا این در اون بافتی که داره تولید میشه و کار میکنه معنای نهان داره، معنای قلاب داره یا نداره؟ این یه سوال جدید. یه پرسش دیگه اینه که اون بخشی که مسعود از قبلش داشت رو من هم مورد تاکیدم بود، آیا مؤلف مرجع هست یا نیست؟ مرجع معنایی که در متن شما میخونید مؤلف هست یا نیست؟ بالاخره این پرسش پاسخ داد دیگه. یعنی چی؟ یعنی که آیا شما بدون ارجاع به مؤلف، مسئول به نظر من حوادر این نگاهه، حالا برامون دقیق‌تر خواهد گفت، منم مخالفشم، منم دقیق‌تر خواهد گفت، آیا میشه بدون ارجاع به مؤلف معنای متن رو کامل فهمید یا نه؟ خب یه دمیده میشه یه دمیده نمیشه. یه پرسش دیگه که باشو به راستین پرسش اراده است، اراده آزاده، اختیاره. یعنی آیا ما اون قضیه اتوریته مؤلف، آیا مؤلف اتوریته داره یا نداره؟ آیا شما میتونید مؤلف رو بردارید و متن همچنان معنا داشته باشه؟ آیا شما میتونید متن رو تحلیل کنید بدون اینکه به مؤلف نگاه کنید؟ یه دونه میگم میشه این کارو کرد.
تصرف میکنه دکتر اصلی چند موزه نسبت
میگه یه میشه این کارو کرد.
من فکر می‌کنم پرسش رو حالا شما مطرح کنید، ما حوالی این پرسش رو
آره
کاملا همش همین باشه.
دقیقاً آره اصلا نظر من نیست دقیقاً هر کی مسعود زاده امیرحسین یا خود من زاده پرسش کردن به نظر من خوب نمیخونید در موردش. یه پرسش دیگه ماجرای اراده آزاد اختیار اینه، یعنی آیا مؤلف یا هر کنشگری اصولاً ما داریم دیگه زیربنای فلسفیشه اون رفتاری که داره نشون میده از خودش سرچشمه میگیره دست کم بخشیش طبیعتا کسی نمیگه همش، ولی آیا بخشی از این از خودش داره سرچشمه میگیره یا نه همش رو میشه فروکاست به زمینش. خب یه عده معتقدن کلا این طرف این بابا هیچ کاره هست، این فقط یه نقطه بین یه سری سیستم پیرامونیه که داره اجباری رفتاری نشون میده، یه عده میگن نه این خودش تعیین کننده است، یه جاهایی دست کم تعیین کننده است. این هم دو قطبی مهم، این یه جورایی البته پشتوانه همون بحث مؤلف هم هست دیگه. در یه پیشنهاد روش شناسان هم دارم مشخصا برای مسعود عزیز و برای همین. به مسعود جان ما میتونیم هی آدم بحث کنیم، هی آدم گواه بیاریم، یعنی مثلا در مورد دیدگاه سیستمی که الان تو گفتی من میتونم ردیف کنم برات، هم بیمزد که الان گفتی بیمزد مخالف داره موافق داره شاگرد داره الان هستن دارم مینویسن، هی میشه به این ارجاع داد. من پیشنهادم اینه که ارجاع به افراد رو مگر جایی که داریم رفرنس میدیم که بقیه برن بخونن اونا رو بذاریم کنار، این که حرف حساب طرف چیه رو بگیم و این نظرمون چیه. ببین مثلا برای من واقعا خیلی جذابه، من میدونم بیمزد چی میگه، من میدونم هیرش چی میگه، من میدونم مثلا دیلتای چی میگه، من خیلی برام جالب نیست اون رو بدونم، ولی میخوام بدونم تو چی میگی در موردش. و فکر میکنم ما داریم با هم دیگه بحث میکنیم دیلتای تو، خب موارد الان دیلتای من نوشتم معلومه نظرم در مورد اون چیه، مثلا تو نظر تو رو میخوام بدونم و نظر خودم در مورد نظر تو رو میخوام شفاف کنم دیگه. یعنی پیشنهادم اینه که موضع در مورد این پرسشا داشته باشیم و از اون موضع دفاع کنیم که وقتی با هم دیگه بحث میکنیم هم افزا بشه اون مکالمات، وگرنه مثلا ممکنه کلی ما با هم دیگه بحث کنیم تو بگیم دترمینیسم فلان، من میگم بیماری اینجوریه ولی نظر بیماری به من چیه. آخر
یه چیزی فقط بگم برای اینکه از به اصطلاح این رو لازم اشاره بکنم، من معتقدم که اینکه کسی به یک پارادایم بچسبه خوبه، منتها اینکه کسی از چند پارادایم استفاده بکنه بهتره.
خوبه من موافقم، یعنی در اول البته میتونیم یعنی موقعی که ببینیم در مورد یک کیسی که به طور
کامل درسته، یعنی شما این چیزی که فکر میکنم من یه خورده متوجه هستم اون وقت اتفاق میفته، یعنی به صورت به صورت بگیم کلمه پولیمورفی خوب نیست، ولی با چند تا، چون اینا دیگه الان هر کنشون یه دیسیپلین شده دیگه، هر کنشون، یعنی شما میتونی با نگاه فمینیستی بری سراغ غزل حافظ، میتونی با چه میدونم پست کلونیال بیاد. به نظر من اینکه ما اینو میخوایم اینو بگم، این که من گاهی اوقات از این نظر یا از اون نظر نگاه میکنم، از هم نگفتم راجبه این چیز نگفتم، ولی فکر میکنم که من خودم به اون گروه متعلقم، یعنی به عبارت دیگه ترجیح میدم به یک، اگر چیزی رو با من آبجکت در نظر بگیرم دوربینم گاهی بذارم اینجا، گاهی بذارم اینجا، گاهی بذارم اینجا، و این سوژه تحقیقم رو از زوایای مختلف
یه ادامونگم رو کنم چون ادامونگم بگیری. من به شدت با اینکه گفتی موافقم در مقام تولید ایده، یعنی تو مثلا موقعی که من خودم هم این کار اصلا می کنم، یعنی مثلا من میخوام شو بگم شد ایده رو بخونم، میرم از زوایای مختلف آدم که موافقم نیستم باشون، میرم نگاه کنم میرم آره این چی میگه، از این بر نگاه کنی چی میگه، از این بر نگاه کنی چی میگه، در مقام بازی کردن و تولید ایده خیلی موافقم بود. منطقه گمان میکنم آخرش یه انتخاب طبیعی رخ میده، یعنی تو همین رو نگاه میکنی بعد نقد میکنی اینا رو، همش که نمیتونه درست باشه، زد به نقیز نرسن خیلی هاش مبانیش رو هم میگه ناسازگاره اصلا، فمینیست یه چیز رو میگن مبتنی بر ذات‌انگاری و جنسیت که ممکنه یه پست‌کلونیالیست اصلا ضد دقیقا هم نگاه باشه، اون یه چیز دیگه میگه، ممکن اینا نزدیک من باشه ولی مبانیش متفاوت باشه، مبانی متفاوت بده. من خیلی موافق این بازی هستم، اما به گمانم اگر تو در نتیجه نهایی، یعنی در اون موضعی که داری همه اینا رو بازتولید کنی یا یه تعدادش رو بازتولید کنی، این نقطه ضعف نظری به نظر من، یعنی به نظرم آخرش کسی که داره حرف میزنه این حرف منسجم بهت بزنه، میتونه نظر نهانه هم داشته کنی
خب بعدش باید نتیجه گیری بکنید از
این نتیجه گیری بعد نتیجه
گیری بکنید یه
نتیجه گیری بکنید یه چیز هم بگم من واقعا لذت بردم وقتی جدید بردم رو روز نبودم یعنی یه جنگی روزا واقعا نمیتونستم یه جنگی نشسته که تنگی درک کردم اون روز
خیلی دوست سنی واقعا لازم بود که بودی و طبیعتا بحث اگر بودی تعمیق پیدا میکرد با قابل تو طبیعتا اشتباه دیگه احتمالا من زمین گفتن راجب نقل و خلای هر دیگه بود کمتر بشه.